أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤيد. بحثمون در دلالت صحیحه اولای زراره بود که آیا بر حجیت استصحاب دلالت داره و اگر دلالت داره محدوده دلالتش چقدره. بعد از بحثای مفصل رسیدیم به تقریرهایی که قائلین به دلالت این صحیحه بر حجیت استصحاب در مواد شک در رافع داشتند. یه تقریری رو از مرحوم شیخ اعظم در رسائل که به تبع از محقق خونساری آورده بودن مطرح کردیم و مورد اشکال قرار دادیم. دیدیم نه، اون تقریر نمیتونه اختصاص این صحیحه به مواد شک در رافع رو اثبات بکنه. تقریر دیگری رو از محقق همدانی آوردیم جلسه گذشته. ایشون هم با تقریری که داشتند گفتن مراد از یقین در لاینقض الیقین ابدا به شک یقین فرضیه، یقین تقدیریه. چون یقین فرضی و تقدیریه و این فرض و تقدیری یقین هم در اموری که از صلاحیت استمرار برخوردارند قابل فرض و تقدیره، نه در اموری که شک در مقتضیشون وجود داره. خب حالا امروز میخواییم بررسی کنیم، بررسی تقریر محقق همدانی پیرامون دلالت صحیحه اول زراره بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع فقط. خب ایشون عرض کردیم دیروز در این فراز ولا ینقض ولا ینقض الیقین ابدا به شک این فرض رو گفتم. در این ولا ینقض الیقین ابدا به شک اینجا با توجه به این که لفظ نقض به یقین تعلق گرفته، این یقین نمیتونه با لحاظ حالت سابقش باشه بدون ملاحظه اون حالته، لذا لازم است در زمان شک یک یقینی در تقدیر گرفته بشود، فرض شود، از این راه وارد شده. حالا امروز میگیم اشکالات متعددی از سوی اصولی های متأخر از جمله حضرت امام راحل عظیم الشان رحمت الله تعالی علیه و قدس الله نفسه الزکیه بر تقریر محقق همدانی وارد شده که از نظر میگذرانیم. این اشکالات رو ببینیم، بعد هم ببینیم آیا واردن وارد نیستن. اشکال اول اینه، که درسته یقینی که مورد بحث است یقین به اون حالت سابقه تعلق گرفته. خب بحث اینه دیگه، هرچند یقین به حالت سابقه در مثالی که محقق همدانی دیروز می زدند، یعنی بر طهارت، بر نجاست، مثال رو نجاست می زدنشون، بر نجاست لباس قبل از ظهر تعلق گرفته، اینو قبول داریم که یقین به حالت سابقه تعلق گرفته و الان برای مکلف حالت شک عارض شده.
الان شک داره.
منتها این یقین صلاحیت دارد که تا زمان عروض شک استمرار داشته باشه.
به تعبیر دیگر
یعنی همون لحظه ای که شک در نجاست لباس عارض می شود، همون یقین سابق به نجاست لباس وجود دارد.
خب وقتی اینجوریه، وقتی اینجوریه
و همین مقدار یعنی صلاحیت استمرار یقین تا زمان شک، همین مقدار از نظر عرف برای جریان استصحاب کفایت میکنه، همین مقدار کافی است.
خب وقتی همین مقدار کافیه یعنی دیگه نیازی به تقدیر یقین دیگر وجود نداره.
پس نیازی به تقدیر و فرض یقین دیگر در زمان شک وجود نداره.
علت شم اینه، ایشون فهمد که ما که این بیان رو میگیم، این بیان مولود یک مبناست و اون این که
برای این که زمانی که برای حدوث یقین در نظر گرفته می شود، ظرف تحقق یقین است. به تعبیر دیگر یعنی ظرفیت دارد نه قیدیت.
و الا اگر قیدیت داشته باشه این حرف رو نمیشه زد. مثلا
اگر مولا خطاب به بندش بفرماید اکرام زید یوم الجمعه واجبون، اکرام زید در روز جمعه،
خب احتمال داره این یوم جمعه بشه ظرف عمده همون اکرام زید باشه، احتمال داشته داره بشه نه قید، یعنی با قید در روز جمعه بودن. حالا اگر
اینجا اگر مولا این رو بیان کنه و بنده از خارج احراز کنه که یوم الجمعه به عنوان قید موضوعه،
یعنی موضوعمون مجموع اکرام زید یوم الجمعه است، خب در اینجا معلومه
اگر در روز شنبه نسبت به وجوب اکرام زید تردید داشته باشد، معلومه نمیتواند استصحاب جاری کنه.
بچهش همینه دیگه، وقتی زمان شد قید، زیرا با فرض قیدیت زمان اکرام زید در روز جمعه موضوعی غیر از اکرام زید در روز شنبه است. پس اکرام زید در روز جمعه یک موضوعه، اکرام زید در روز شنبه موضوع دیگریه، و سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر استصحاب به حساب نمیاد. وجهش هم معلومه، و سرایت دادن حکم یک موضوع در اینجا، یعنی وجوب که برای اکرام زید در روز جمعه بوده برای اکرام زید در روز شنبه، این میشه سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر که استصحاب به حساب نمیاد. چه بخواه بهش قیاس بگید که باطله. استصحاب موضوع ها باید با هم متحد باشن. اصلا در اشکال بعدی هم اینو خواهیم داشت دیگه، اتحاد قضیه المتيقن و المشکوک، دو قضیه باید موضوعا و محمولا متحد باشن، و الا اگر اتحاد بین دو موضوع رعایت نشه شرط جریان استصحاب نیست و استصحاب جاری نخواهد شد. خب وقتی این چنین شد، پس توجه کردی وقتی زمان به عنوان ظرف است نه قید، و الا اگر قید باشه که اصلا جای استصحاب نخواهد بود، و در لحظه حدوث شک فرض اینه که یقین تا اون لحظه بوده، همین مقدار از نظر عرفی برای جریان استصحاب کافیه. لذا تقدیر یقین یا فرض گرفتن یقین، یا به تعبیر دیگر یقین دار فرض کردن مکلف در زمان شک، چون اصاره فرمایشیشون این بود دیگه، وجهی ندارد. نیازی به این فرمایش شما و این تقریر شما نیست، و تقریر محقق همدانی از این ناحیه مواجه با اشکال، این اشکال اول که وجهی برای تقدیر یقین یا فرض یقین یا یقین دار فرض کردن نیست. اما بریم سراغ اشکالات دیگر. اشکال دوم، این اشکال اول که آقا همین مقدار که صلاحیت استمرار یقین تا زمان شک وجود دارد برای این امر، برای استصحاب از نظر عرف کافیه، نیازی به تقدیر نیست. اشکال دوم اینه که باز امام راحل میفهمند که شما این جمله فإنه على یقین من الموضوعه رو در فراز اخیر در نظر بگیرید، ببینید نسبت به او چی میگید. اشکال دوم، این قسمت اول، مرحوم محقق همدانی لا ینقضی الیقین ابدا به شک رو گفته، ما حالا میخواییم برسیم به اونجا. در اشکال اینجوری میگیم، بگیم در مورد جمله فإنه على یقین من وضوعه، این جمله که در فراز اخیر صحیحه وارد شده، سه احتمال مطرح شد. اون سه احتمال رو که آوردیم و دونه دونه بررسی کردیم، احتمال اول، احتمالی که از سوی شیخ اعظم مرحوم شیخ مرتضی انصاری در رسائل مطرح شد. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن که آقا اینجا و الا خود شرط و جوابه، یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام، این جمله رو، این جمله رو به عنوان صغرای استدلالی قرار دادند که کبرایش عبارت از ولا ينقض اليقين ابدا بالشك بود. پس این فرمایش شیخ بود که فرمودن و الا، یعنی و ان لم يستيقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. بعد که بعد از اینکه این جزا هم در تقدیر گرفتیم و از قبل معلومه، به استدلالی آوردیم صغرا فا اینه و علا یقین من وضوعه، کبرا بلا ینقض یقین ابدا به شک، این یه احتمال. پس فرمودن این جمله صغرای استدلاله، کبراش هم لا ینقض. احتمال دیگر که در اینجا مطرح شد، دوم احتمالی که از سوی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه مطرح شد، ایشون چی فرمودن؟ ایشون فرمودن که جمله فإنه على یقین من وضوعه هر چند ظاهر خبری دارد ولی تعبیر به انشاء میده و جزای شرطیه است. یادتونه ایشون فرمودن که در واقع اینجوریه و ان لم یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوعه. این جمله شرطیه، لم یستیقن انه قد نام شرطمون بود، به تعبیرشون فانه على یقین من وضوعه جزاست یا جواب شرطه. اگرم میگفتید که آقا این جمله جمله خبری است، شما گفت تعبیر به انشاء بره و در واقع فلیبن علا یقینه باشه یا فلیعمل علا یقینه سابق باشه و امثال اینها. این در واقع احتمال دوم بود. احتمال سومی که احتمالی که ممکن است از سوی بعضی از اصولی ها مطرح شود، که البته از عقل احتمالات و صرفا به عنوان احتمال در رسائل یا در کفایه یا در کتاب های دیگر مطرح شده و قائل معینی هم براش ذکر نمی کنند، اینه که جمله فإنه على یقین من وضوعه، این جمله نه صغرای قیاس است و نه جزای شرطیه، بلکه به عنوان تمهید و مقدمه ای برای جواب شرطه. در واقع جمله اینجوری بود و ان لم یستیقن انه قد نام ولا یجب ولا ینقض ولا ینقض یقین ابدا به شک. اون بین این شرط که ان لم یستیقن انه قد نامه و این جواب که لاینقض هست، این جمله ای که ما الان بحث میکنیم واقع شده، فانه علی یقین واقع شده. پس اگر یقین به خواب پیدا نکرده و در حالی که او یقین بر وجود داشت، لاینقض، اگر یقین به خواب پیدا نکرده لاینقض یقینا. چرا؟ این مقدمه برای رسیدن به اون جزا. پس این فانه علی یقین من وضوعه در واقع مقدمه برای جواب باشه، نه اینکه خودش جواب باشه یا جواب یه چیز دیگه باشه، این صغرا برای استدلال باشه. خب این سه احتمال قاعدتا اونی که کمترین اشکال رو داره و مورد قبول مشهور اصولی هاست همون فرمایش مرحوم شیخ اعظمه که در واقع فانه علی یقین نموزوه بشه صغرای قیاس، جواب جمله مقدر. خب حالا این دوتا رو بذاری کنار، بعد بگردیم سراغ اون احتمال اول که احتمال شیخه و قوی تر از دو احتمال دیگر. اشکالاتش هم برطرف کردیم و پذیرفتیم. خب حالا اینجا بنابر نظریه شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه که جمله فانه علی یقین من وضوعه، این جمله صغرای قیاسه، صغرای استدلاله، و جمله بعدی یعنی همون ولا ينقض اليقين ابدا بالشک، این هم کبرای قیاس استدلاله. و اگر این چنین شد، امام راهی که شما متمرکز بشید تو این جمله فانه علی یقین من وضوعه که نظیرش رو هم فرض کنید در مثال محقق همدانی که فانه علی یقین من نجاست الثوب قبل الظهر مثلا. خب اینجا این جمله صغرا به عنوان یک جمله مستقلی است که تعبد و تقدیر در اون راه ندارد. ما از شما سوال میکنیم آقای محقق همدانی، در این جمله فانه علی یقین من وضوعه، در این جمله آیا مراد از یقین در این جمله یقین حقیقی است یا یقین تقدیری فرضی؟ جواب چیه؟ اینجا وجهی برای تقدیری در نظر گرفتن یقین نیست. خب چون وجهی برای قول به تقدیری بودن یقین در این جمله وجود نداره، لذا بدیهی است که لفظ یقین در این جمله، در جمله فانه علی یقین موضوعه، یقین حقیقی است نه یقین تقدیری. بعد حالا من یه نکته رو در جزوه پایان بحث آوردم، اینجا همینجا تو ذهنتون باشه، چون اشاره کردیم دیگه، توجه دارید که محقق همدانی چرا رفت سراغ فرض یقین، تقدیر گرفتن یقین؟ چون دید نقض به یقین تعلق گرفته و نقض یقین در زمان شک ایشون گفتن که نمیشه مگر اینکه یک یقینی در تقدیر بدیدی. پس او اگر وجهی تراشید برای تقدیر گرفتن یقین در جمله لاینقضه. پس این تو ذهنتون باشه به ایمان یه نکته محققه. همدانی رحمت الله تعالی علیه با توجه به این که اسناد نقض به یقین حقیقی را در جمله ولا ينقض اليقين ابدا به شک، این اسناد رو به یقین حقیقی مجوز جریان استصحاب و ممکن نمیدانست. خودشون گفت آقا وقتی شک بیاد که یقین خود به خود از بین رفته، پس یقین یقین حقیقی نیست، لذا نیاز بود به چی؟ اینکه یه یقین دیگری در تقدیر بگیریم براش، که گفت آقا از در عرف هم چنین تقدیراتی مقبوله. پس ایشون این بود دیگه. چون گفت اینجا اسناد یقین، اسناد نقض به یقین حقیقی ممکن نیست، چون وقتی شک اومد مطمئنه یقین رفته، لذا تقدیر میگیریم یقین رو. پس چون این ممکن نمیدونست، لذا لازم دانست که یک یقین تقدیری یا فرضی در نظر گرفته شده. اونم در کدوم جمله؟ توجه کنید ها، در جمله ولا ینقض. ما بحث رو متمرکز کردیم در جمله فإنه على یقین در این اشکال. خب ایشون در اون جمله چاره ای گفتن نداریم جز این که این تقدیر رو بگیریم، و این تقدیر هم که به هر حال از در عرف و عقلا محظوری نداره، کثیرا ما چنین تقدیرهایی رو در نظر میگیرن. حالا میان تو جمله خودمون، این خواستم بین پرانتز تو ذهنتون باشه، عرض کردم حالا تو جزوه آخرش به عنوان یه نکته این رو گفتیم که یادآور بحث باشیم، ولی اینجا میخوام متمرکز بشید تو بحث، همینجا متذکر شدیم. خب حالا امام راحل هم در کتاب استصحابشون هم اون چی که به عنوان کتاب اصول براشون نوشته شده، این جمله رو به اینجا میرسونه، میگه ما از شما سوال میکنیم، این انه علی یقین من موضوعه، بنابر این که دارید میگید صغرا برای کبراست و صغرای استدلاله، این که خودش جمله مستقلیه، این که جای تعبد نیست، این که جای تقدیر نیست. خب حالا و با توجه به این که جمله فإنه على یقین من وضوعه صغرایی است که کبرای آن عبارت از جمله ولا ينقض الیقین ابدا به شک، کبراش عبارت از این جمله است. خب حالا اینجا داریم میگیم آقا فإنه على یقین من وضوعه صغراست، لا ينقض الیقین ابدا به شک کبراست، متن روایت رو داشته باشید، فإنه على یقین من وضوعه صغرا ولا ينقض الیقین ابدا به شک کبرا. با بیانی که کردیم مراد از یقین در صغرا چه یقینیه؟ گفتیم بدیهی است که یقین حقیقی است، نه یقین تقدیری. خب پس بدیهی است که لفظ یقین در اینجا یقین حقیقی است. خب وقتی صغرا برای اون کبرا است و یقین ذکر شده وارد شده در صغرا، یقین حقیقیه. آیا میتونیم یقین وارد در کبرا رو بگیم یقین تقدیری یا نه؟ وقتی در صغرا شد یقین حقیقی، شما مگه در صغرا و کبرا نمیگید یه حد وسطی باید تکرار بشه؟ حد وسط هم که نمیتونه متفاوت باشه، بلا به جای اینکه بشه قیاس، سر از چیز دیگه ای در میاره، میشه جدل. خب اینجا وقتی یقین حقیقی شد، لازم است لفظ مراد از لفظ یقین در جمله کبرا نیز یقین حقیقی باشد. ایشون گفته بود این یقین در لاینقص چه یقینیه؟ تقدیری. ما میگیم نه، اینجا لازمه یقین بشه یقین حقیقی. چرا یقین حقیقی باشه؟ چون این کبرا کبراییست برای صغرا، صغرا و کبرا که باید مناسب باشن. زیرا در تألیف قیاسی که از صغرا و کبرا متشکل است، لازم است معنایی که از حد وسط اراده می شود در هر دو جمله یکی باشد، وگرنه اگر این باشه، مثلا بگید آقا صغرا، بگید آقا اگر گفته شود این شخص یقین حقیقی به وضوع خودش دارد، یا در مثال ایشون بگیم آقا این شخص یقین حقیقی به نجاست لباس قبل از ظهر دارد. کبرا رو میگید نباید یا نقض نمی کند یقین تقدیریش رو باشد. خب و یقین تقدیری را با شک نقض نمی کند. حالا اینجا که قبلیه است، اگر در بعضی از جملات لا ینگز اگر نهی باشه یا لا تنگز نهی باشه، نباید نهی کند. خب این بشه صغرا، در صغرا یقین بشه یقین حقیقی، در کبرا بشه یقین تقدیری. آیا اینجا این قیاس رو شما قبول می کنید؟ در قیاس حد وسط باید این هم باشه، هر معنایی که، چون حد وسطمون یقینه دیگه، در اینجا الا یقین من موضوعه لا ینقض الیقین، همون یقینی که بوده. خب وقتی این چنین شد، روشن است که چنین تألیف قیاسی صحیح نبوده و منتج نخواهد شد، چون در صغرا شما چیزی آوردید، در کبرا چیز دیگری آوردید، ولو هر لفظشون شبیه هم باشه، ولی محالته است. مثل همون مثال معروف، خب دیوار موش دارد، موش گوش دارد، درسته موش تکرار شده، اما مراد از این دو تا لفظ در صغرا و کبرا یکی نیست. لذا نمیتونید نتیجه بگیرید که دیوار گوش داره. اینجا هم بیاید بگید فانه الا یقین من وضوئه الا یقین حقیقی و لا ينبذ یقین تقدیریه یا فرضیه به شک. این که نشد قیاس اینجا که حد وسط تکرار نشد، از این یقین در صغرا معنای اراده کردید، در کبرا معنای دیگری. در نتیجه پس وقتی روشن است که مراد از لفظ یقین در صغرا یعنی همین جمله فإنه على یقین من وضوئه عبارت از یقین حقیقی است، لازم است همین یقین حقیقی از لفظ یقین در کبرا نیز اراده شود. و الا این که شما بیاید بگید آنجا صغرا و کبرا کنار هم قیاسی نتی استدلالی، نه، چنین چیزی نخواهد بود. پس در نتیجه پس تقریر محقق همدانی مبنی بر اراده یقین تقدیری از لفظ یقین در جمله ولا ينبذ اليقين ابدا بالشك باطله، مواجه با اشکاله. این در فرض اولی بود که احتمال شیخ بود که صغرا و کبرا. بنابر دو فرض دیگر هم همین حرف جاریه. پس همین کلام، همین مطلب در رابطه با دو احتمال دیگر نیز جریان داره. چطور؟ میگیم اگر مراد از یقین در جمله فإنه على یقین من وضوئه یقین حقیقی و مراد از یقین در جمله ولا ينبذ اليقين ابدا بالشك یقین تقدیری باشد، اگر این باشه تناسبی بین دو جمله نخواهد. در حالی که این مناسبت رو لازم داریم. شما اگر میگید آقا انه علا یقین موضوع مقدمه برای لا ينبذ اليقين، یقین حقیقی چجوری میخواد تمهید و مقدمه باشه؟ یا اگر بخواید بگید نه اصلا خود این جزاست، اون در واقع بیان تعلیله. خب اینی که جزاست یقین حقیقی باشه، یقین تقدیری چطور میتونه تعلیل اون باشه؟ پس بین مقدمه و زیر مقدمه، بین مقدمه و زیر مقدمه در یه فرض، و نیز بین حکم و تعلیل آن، جذابش حکم،
حکم رو در جذاب بیان میکنیم، بعد جمله بعدی ولا ينبذ بشه تعلیل اون
به عنوان عام اومده، لازم است تناسبی وجود داشته باشد. ولی یه جا بشه یقین حقیقی، یه جا بشه یقین تقدیری، مناسب است حفظ نشده. در نهایت آقای محقق همدانی
ما تقریر شما رو با توجه به اون چه که در ذیل روایت وارد شده نمیتونیم بپذیریم و این تقریر به درد نمیخوره. اما اشکالات دیگری هم هست که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.